97 44 ارسال فرمایند. اینک از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تفسیری داریم، تفسیری ساده، روان، چند دقیقه ای و قطره ای و فشرده، به جزء 10 سوره توبه و براءت، و الان آیه 18 هستیم. آیه 18 آیه ایه که بالا سر در مساجد هست، هم مساجد شیعه و سنی هم فرق نمیکنه، من هر دو رو دیدم. آیه رو بشنوید، آیه انما یعمر مساجد الله.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين.
در آیه 17 فرمود که مشرکین اگر پولی دادن برای تعمیر مسجد و خواستن مشارکت کنن، پول اینا رو نگیرید، هر پولی ارزش نداره. حالا یا میگه پول رو اکی بگیریم، کی حق داره تولیت مسجد حرام یا مساجد دیگه، ساخت و ساز مساجد به دو کیه؟ میگه انما فقط، دیگران نه، فقط. انما یعمر مساجد الله، تنها کسانی باید مساجد خدا را آباد کنند که یک، آمن بالله، از دل اعتقادی به خدا ایمان داشته باشه، و الیوم الاخر، به معاد قیامت ایمان داشته باشه. ایمان تنها فایده نداره، و اقام از صلاح، خودش اهل نماز باشه. افراد پول به مسجد میدن، سال تا سال خودشون مسجد نمیان، میگه نه اقام از صلاح، خودش هم اقام نماز، و آت از زکاه. کسی حق داره که به فکر فقران باشه، نماز بخونن به فقرا کمک کنن، فایده نداره. یه بار پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد تو مسجد، فرمود قم این پاشو برو بیرون، قم پاشو برو بیرون. چند نفر بیرون کرد و گفتن یا رسول الله، اینا چه خلافی کردن که از مسجد بیرونش میکنی؟ فرمود اینا نماز بخونن، زکات نمیدن. در آیه قبل فرمود مشرکین حق ندارن پول بفرستن برای تعمیر مسجد، اونا مرخص. این آیه میگه کی حق داره مسجد تعمیر کنه؟ یک، از نظر فکری و ایمانی، ایمان به خدا و قیامت داشته باشه. از نظر عملی، خودش اهل نماز و اقامه صلات باشه. از نظر درد جامعه، به فکر فقرا و محرومین متصف و آت از زکات. از نظر انقلابیشی، ولم یخش الا الله، کسی نترسه، اطاعت نترسن. مسجدی که پیش نماز شاه باشه، ببخشید، مسجدی که بانی شاه باشه و جبار، پیش نمازش آدم ها یا بی سواد یا با سواد ترسو، خادمش آدم های وارفته، و نمازگزارش هم یه نمازگزاره عادی و بی حال، این مسجد خاصیت نداره. مسجد باید جون داشته بشه، پولش پول مقدس، پیش نمازش، خادمش. ولم یخش الا الله، نترسید از غیر خدا. خب طبق این باید خیلی از مسجد برن بیرون، مسجد هایی که دست آدم های ترسوه، اینا نمیتونن متولی مسجد باشن، آقا ترسوه. ولم یخش الا الله، کسی نترسه. فعسا اولئک، تازه اینا میگه امید است که اینها هدایت بشن، اینها راه یافته باشن. خب مسجد خوب، مسجد دو تا مسجده، مسجد زنده و مسجد مرده. مسجد زنده مسجدی است که یک، متولیانش آدمای صالح باشن، برنامه های سازنده و تربیت کننده باشه، بودجش مشروع و حلال باشه، مسجدیان هم اهل تقوا و شجاع باشه. خب تعمیر مسجد به قول فیض کاشانی در تفسیر صافی می فرماد مرمت، نظافت، فرش کردن، روشنایی، تدریس، تبلیغ، این مسجد آباد کنیم، یعنی آبادی مسجد به کاشیکاری ها و آجرا و سنگ و مرمر نیست، آبادی مسجد به جمعیت خوبیه و خود مسجد هم ملاک آدم شناسیه. در روایت داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، اگر یکی دیدید که یه اهل مسجده میتونید به نفعش گواهی بدید که آدم خوبیه، ایمان داره. در روایات برای کسانی که به مسجد رفت و آمد میکنن ثواب‌های زیادی ذکر شده. در روایات داریم سمان خصال، یعنی هر که برای مسجد به 8 چیز میرسه، یکی رفیق خوب تو مسجد پیدا میکنه، یکی میگه و علم مستطرفا، مستطرف میم و سین و ت دو نقطه، بعد ت نقطه ت دو نقطه تای دسته دار، مستطرف، علم مستطرف یعنی حرف تازه. یکی میگه هر که برای مسجد حرف تازه یاد میگیره این خودش یه معنا داره که باید پیش نماز همیشه باید مطالعه جدید و مطالعه به روز داشته باشه که هر که میاد نماز بخونه مردم یه چیز نوعی از پیش نماز یاد گیرن. علم مستطرف یعنی حرف جدید. نکته ای که تو این آیه هست اینه که چند تا چیز از چند تا چیز جدا نیست، ایمان از عمل جدا نیست. آمن بالله و الیوم الاخر بعد میگه و اقام الصلاة. آیات قرآن زیاده که میگه آمنو و عمل الصالحات، اینجا میگه آمن و اقام الصلاة، یا عمل الصالحات یا اقام الصلاة. نمیشه بگه من ایمان دارم ولی حال عمل ندارم. ایمان از عمل جدا نیست. دوم، نماز از زکات جدا نیست، اقام الصلاة آت از زکات. ایمان از عمل جدا نیست یک، نماز از زکات جدا نیست دو، مسجد از انقلاب جدا نیست. چون میگم مسجدی کسی که لم یخشى الا الله، جز از خدا کسی نترسه. اگر مسجدی هستن که روحانیش یا مردمش یا خادمش یا متولیانش ترسو هستن، این بند عمل نشده، لم یخشى الا الله، از احدی نبود بترسه، اینا میترسن. بازم مغرور نشین، تازه میگه اولائکه عسى اولائکه ان یکونوا، شاید امید است که اینها هدایت شده باشن. خب اجمالا مسئولین فرهنگی کیا باید باشن؟ مسئولین فرهنگی کشور کیا باشن؟ مسئول قرآن، مسئول تفسیر، مسئول نماز، مسئول دین، مسئول نوشتن کتابای دینی کی باید باشه؟ از نظر اعتقادی خودش ایمان داشته باشه، از نظر عملی خودش اهل عمل باشه، از نظر روحیه اکسی نترسه. شرط تولیت مسجد که مرکز فرهنگی و کارهای فرهنگی است این هاست: ایمان، عمل، شجاعت. آیه 18 تمام، جزء 10 سوره براءت و الان آیه 19 هستیم. هر آیه رو چند دقیقه یه تفسیر ساده و روان و فشرده و قطره‌ای داریم. اول آیه رو بشنویم.
اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
عباس عموی پیغمبر بود و شیبه هم بود، این دو تا با هم افتخار میکردن. عباس میگفت من مسئول آبرسونی هستم، به حاجی آب میرسونم، مسئول آب مکه هستم. شیبه میگفت کلید کعبه دست منه، من کلیددار کعبه هستم. اینها با هم داشتن امتیازهای خودشون رو مطرح میکردن. حضرت علی علیه السلام رد میشد، فرمود من با سن کمم افتخار میکنم که شما با جهاد و شمشیر من ایمان آوردید، یعنی من در ایمان جلوم، شما بعد از من اینم با زور ایمان آوردید. اینا یه خود بهشو برخورد. عباس ناراحت شد و نزد پیغمبر از علی بن ابی طالب شکایت کرد. این آیه نازل شد. هم در کافی هست جلد 8 صفحه 204، هم در تفسیر نمونه. آیه نازل شد. اجعلتم سقاية الحاج، آیا قرار میدید سقاية حاج یعنی آیا آبرسونی به حاجیا، سقاية سقا، سقاية الحاج آیا آبرسونی به حجاج و عمارت المسجد الحرام، تعمیر مسجد الحرام رو که همون کلید داره، آیا آبرسونی به حاجی ها و کلیدداری مسجد الحرام را در کنار ایمان میذارید؟ کمن آمن بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان آورده و جهاد کرده در راه خدا، لا یستوون عند الله، اینا بالا خدا نیستن، مساوی نیستن. عباس میگفت زنده باد من چون مسئول آبرسونی هستم. شیبه میگفت زنده باد من چون کلید کعبه دست منه. علی بن ابی طالب فرمود هر دوتون مشرک بودید، منحرف بودید، من قبل از شما ایمان آوردم و سابقه انقلابی و جبهه من بیشتره و شما در اثر جنگ هایی که من در شرکت کردم شما مسلمان شدید. عباس عمو پیغمبر ناراحت شد و اومدن گفتن و آیه نازل شد. آیه گفت بله حق با علی است. آیه آبرسونی به مکه به حاجی ها و کلیداری کعبه رو پلو ایمان میدارید؟ پلو جاها هیچی به ایمان نمیرسه. عمل زده نشید. عمل بدون ایمان سرابی پوچ و جسدی بیجونه. رزمنده های مخلص برتر از دیگران هستن. اصلا برابر دارستن رزمنده های با ایمان با دیگران مورد توبیخه. اجعلتم لحن توبیخی داره. آیا تو فکر میکنید؟ یه آیه میخواد بگه به عناوین ننازید. بنده مثلا فرض کنید که 30 سال کتابدار این کتابخونه هستم. چند توش خوندی؟ داشتن کتاب. ما خیلی وقتا به یه القابی مینازیم. من فرموندار استاندار اینجا هستم. خب آبادی چقدر بوده؟ گاهی وقتا یک کسی در یک مسجد بزرگی افراد کمی رو جذب میکنه، گاهی در یه مسجد کوچیکی افراد زیاد رو جذب میکنه. نگو مسجد قالیه یا موکت و زیلو، مسجد منار داره یا نداره، نبش خیابون یا تو کوچه. اصلا نگو من تو تلویزیون هستم تو یا تو یا روستا. معروف به خود بنده است. بنده نباید بگم چون تو تلویزیون هستم پس حتما امتیاز دارم. گاهی من از طریق تلویزیون 10 نفر رو نمیتونم ارشاد کنم، ولی یه نفر ممکنه توی روستا 10 نفر ارشاد کنه. در امتیازها و افتخارها حواستون جمع باشه. به القاب ننازه. سقاویت الحاج یا لقبیه، مسئول آبرسانی، مدیر کل آب، مسئول برق، مسئول گاز. خدمات را در کنار ایمان بذارید. سابقه ایمانی، مقدار ایمانی، مقدار عمل، مقدار اخلاص. در امتیاز حواستون جمع باشه. 2 نفر به عنوانشون مینازیدن. حضرت علی فرمود اینا لقبه، اینا عنوانه، اینا کلاس شماست. به قول امروزی ها من نه مسئول آبرسانی ام نه کلیدار کعبه، اما سابقه ایمانی از شما بیشتره. آیه نازل شد تقوا علیه. خدایا در او کمالاتی که واقعا کماله، این نکتم کنم عند الله، عند الله نزد خدا چیه؟ نزد خدا چی؟ بله مردم ممکنه به کسی لقبای بزرگی بدن، احترام خاصی بدن، اما نزد خدا چی؟ محبوبتن فی ارضک مهم نیست. و سماعک در زیارت امین الله داریم. خدایا روح من رو قرار بده که هم پلو مردم محبوب باشم، هم پلو آسمون ها، یعنی نزد تو محبوب باشم، نزد ملائکه محبوب باشم. گاهی افرادی تو جامعه نون دین میخورن اما ممکن خودشون دینشون ضعیف باشه. نون نماز بخورن ولی نماز خودشون نماز خوبی نیست. در امتیاز حواستون جمع باشه. به القاب گیر ندید، گول القابو نخورید. در امتیازها حرف اول ایمان و جهاد میزنه. این آیه هم تمام. به آیه 20 رسیدیم. آیه 20 از سوره توبه بشنوید.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون.
در آیه 19 بحث ای بود که 2 نفر پوز میدادن، یکی میگفت کلیددار کعبه هستم، یکی میگفت مسئول آبرسانی حاجی ها. امیرالمومنین اون رد شد، فرمود کلیدداری کعبه مقام، آبرسانی به حجاجم مقام، اما من قبل از شما دوتا ایمان آوردم و شما در سایه شمشیر و جنگ های من ایمان آوردید. بشو برخورد و پلو پیغمبر رفتن و ای آیه نازل شد که هیچ وقت کلیدداری مکه و آبرسونی حاجی ها رو پلو ایمان نذارید. مقام ایمان از همه بالتره. اجعلتم سقایت الحاج، سقایه سقا، آبرسونی به حاجی ها و عمارت المسحرام، کلیدداری مسحرام رو کنار ایمان میذارید؟ هرگز. حالا این آیه میگه پس پوز به پوست ها نیست که تولیت کجا، تو کلیددار کجا، نمیدونم مسئول چی، مدیر کل کجا، وزیر، سفیر، وزیر. القاب بزرگ کارش نمید. کی از همه ایمانش قوی تره؟ کی از همه فداکاریش بیشتره؟ ملکا رو برد رو اینا. پس آیه 19 فرمود ملک های خودتون رو بذارید کنار. ای آیه 20 که خونده شد میخواد بهم ملکی، نه ملک چیه؟ الذین آمنو، ایمان، و هاجرو، هجرت، و جاهدو، جهاد، متا خالصانه فی سبیل الله. جهادم هم با مال هم با جان، هم پول بده هم جون بده. اینها اعظم و درجتن عند الله، عند الله نزد خدا اینا درجه بیشتره. افتخار نمون که کلیددار کعبه هستید یا نمیدونم مسئول چیشی هستید. ملاک های ارزش ایمان، هجرت، جهاد مالی، جهاد جانی و اولئک هم الفائزون. خب ملاک ها قبیله ای نیست که ما از چه قبیله هستیم، نژادی نیست، لهجه ای نیست، ترکیم، لوریم، عربیم، عجبیم، اقلیمی نیست. شما در نماز نمیگی السلام علینا و علی ترکا و علی لورا، میگی و علی عباد الله الصالحین. ملاک بنده صالحه، ملاک هجرت و جهاده. حالا بعدم به شرطی که فی سبیل الله باشه، چون اگه کسی جهادم بکنه در راه خدا نباشه، هجرتم بکنه در راه خدا نباشه، ارزش نداره. اصلا نیت خالصه که به کار ارزش میده. اصلا نیت خالص، اخلاص مثل روح میمونه. یه مثال بزنم، اگر مرجع تقلید روح از بدنش بره بیرون، دستش بذاری باد بری قص کنی، اما اگر یه بچه کوچولو روح تو بدنش بشه بغلش کنیم بوسیش. یعنی دست گذاشتن به مرجع تقلید جایز نیست، ولی بوسیدن بچه کوچولو جایزه. چرا؟ برای که مرجع تقلید روح از بدنش رفت، بچه کوچولو روح داره. اگر اخلاص باشه مثل لامپ کوچیک سیماش وصل باشه روشن میشه، لامپ بزرگ وصل نباشه خاموش میشه. یعنی گاهی لامپ کوچیک برق داره، لامپ بزرگ سوخته. کیلویی نیست، متری نیست، کتابی نیست، قلمی نیست، علمی نیست، اخلاصه. گاهی یک ریال پول با اخلاص قبوله، میلیون ها تومان بدون اخلاص قبول نیست. ولذا گفته فی سبیل الله، آمنو فی سبیل الله، هاجرو فی سبیل الله، جاهدو فی سبیل الله. تو اسکناس یه نخه، اون نخه به اسکناس ارزش میده. نخه قبولی اخلاص. حالا بریم سراغ آیه 21 بشنوید.
یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم.
یبشرهم، یبشر فعل مضارع، یعنی خدا دائما به اینها بشارت میده، نه یه لحظه، دائما از طرف خدا بشارته. ربهم، خود خدا بهش بشارت میده. آخه بعضی ها خدا بهش بشارت میده، به پیغمبر میگه تو خبر خوش بده و صل علیهم، تو بهشون صلوات بفرست. ولی بعضی ها میگه اولاک علیهم صلوات من ربهم، صلوات من رب یعنی خود خدا صلوات بفرسته، صل علیهم یعنی پیغمبر تو بهشون صلوات. ببین گاهی وقتا امام به کسی حکم میده، گاهی وقتا پسر امام، گاهی وقتا رئیس جمهور میره فرودگاه، گاهی معاون اول، گاهی وزیر، سلسله مراتب داره. یبشرهم ربهم، خود خدا به اینا بشارت میده. بشارت به چی؟ به رحمت من، رحمت از طرف خدا، و رزوان، بعد از رحمت و رزوان بعد میگه باق، یعنی لذت معنوی قبل از لذت مادیه. رحمت من، رحمت الهی، رزوان، رضای الهی، بعد از رحمت و رضای الهی بعد میگه باقم بهش میدین، یعنی نعمت های مادی بعد از نعمت های معنویه. فیها نعیم، نعیم یعنی نعمت زیاد. اگر امروز به خاطر گناه از یه نعمتی کشیدیم عوضش دست کشیدیم، خداوند جبران میکنه. اسم خدا جباره، یعنی جبران کن، جبار جبران کن. جنات باقای بهش میدیم که لهم فیها نعیم مقیم. نعیم یعنی نعمت زیاد، مقیم یعنی نعمت پایدار. بعضی نعمت ها پایدار نیست، مثل خوشگلی، چند سال میگذره زشت میشه. ساختمون بغلش میان ساختمون قشنگتر میسازن. مدها بعد از چند سال از مد میفته. مقیم یعنی همیشه، لا تفنا عجائبه، یعنی همیشه نوه. خالدین فیها، آیه 22 رو بشنوید.
خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم.
نعمت های بهش همیشگیست، ابدا. این میگه ابدا یعنی شوخی نکردم، واقعا ابدیست. آخه اگه میگفتیم خالدین خلودین همیشه، میگیم خب برای تشویق گفته، هم گفته خالدین، پشت سر خالدین گفته ابدا، یعنی حتما حتما، یعنی واقعا ابدیست. ان الله عنده اجر عظیم. این که میگه عنده اجر عظیم، نگفته اجر عظیم عنده، گفته عنده اجر عظیم، یعنی اجر بزرگ فقط مخصوص اوست، کسی دیگه اجر نداره. اجر دیگه عظیم نیست، یه سوتی میکشن، یه کفی میزنن، یه صلوات میفرستن، یه خیابون زایشگاه رو به اسمت میکنن، اینا اجر عظیم نیست، اجر بزرگ. پس ببینید نعمت های الهی نعیم، پر نعمت است. دو، مقیم، پایداره. سه، خالدین، همیشه است. چهار، اجر عظیمه. اینها مطالب این آیه بود. حالا مسئله این که گفتیم اینی که یک مکتب جامعه باید به پیروانش امید بده، میگر امید یا بشر هم ربهم، امیدوار باشید. یک، برخورداری از رحمت و رضوان نمودی از فوز و رستگاری است. فنا و زوال بزرگترین آفت نعمت‌های دنیاوی است. نعمت دنیوی فانی میشه، نعمت خداوند مقیم است، خالدین است، ابد. یعنی سه تا تعبیر تو این آیه است: مقیم یعنی پایدار، خالدین یعنی پایدار، ابدا یعنی پایدار. پایدار، پایدار، پایدار. تو این دو سه آیه سه مرتبه گفته نعمت‌ها همیشگیه، مثل پست‌های دنیوی و مثل مدهای دنیوی نیست. این آیه، خدایا تو به حق محمد و آل محمد به ما توفیقی بده، راهی رو برویم، جوری فکر کنیم و عمل کنیم، جوری خالص باشیم و مخلص باشیم که ما به این نعمتایی که به اولیاء بشارت شدی نصیب ما هم بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصر الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
ما قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو ان نقتل جميعا.
خدای متعال می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سویسی.
شنوندگان ارجمند، از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم، در حالی که این لحظات رو به پایان است. امیدوار هستیم که مجموع برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان شد انشاءالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان هم با ما می توانید در ارتباط باشید، با این شماره ها و نشانه ها و نظر خود رو بیان بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
اولین رویداد پادکست فارسی تمدید شد.
اسماعیل باستانی هستم و فکر میکنم که این روزها دنیای هممون یک جورهای خیلی جدی و عجیب به پادکست گره خورد.
من سیاوش سفاریان‌پور هستم. اولین رویداد ملی پادکست فرصت و مجالی برای دیدن و شنیدن یکدیگر.
من فرزاد حسنی میخوام شما رو دعوت بکنم به اولین رویداد ملی پادکست فارس.
من علی بیابوی هستم و شما رو به اولین رویداد ملی پادکست فارسی دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
امروز شنبه 20 آبان ماه 1402 هجری شمسی برابر با 26 ربیع الثانی 1445 هجری قمری مطابق است با 11 نوامبر 2023 میلادی. از شب گذشته به اتفاق همکارانم در پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما عزیزان بودیم، در حالی که این بخش رو به پایان است، از ساعت 6 بامداد بخش اول روز شنبه، برنامه های روز شنبه رادیو گفتگو تقدیم خواهد شد. با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار، روز بخیر.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.